الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مقدمه ششم بود و اون این هست که صحت و فساد امر نسبی و اضافی است و همچنین بین صحت فقهی و صحت کلامی چه نسبتی است. در اینجا عرض کردیم که مطلب بر دو قسم هست، قسم اول صحت و فساد در انظار فقها و در انظار متکلمین نسبت به آثار مختلف هست، که مفصل این بحث مطرح شد و بیان شد. اما مطلب دوم عبارتند از نسبت از میان نسب اربع بین صحیح فقهی و بین صحیح کلامی چه نسبتی است. مرحوم میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه اختلاف در معنای صحت و فساد را به فقها و متکلمین نسبت داده است. مرحوم صاحب کفایه فرمودند که نه، اختلاف بین فقها و متکلمین در مورد معنای صحت و فساد نیست. صحت به اتفاق همه به معنای تمامیت هست و فساد به معنای عدم تمامیت هست و اختلافی که بین فقها و متکلمین در مورد صحت و فساد وجود دارد مربوط به آثار عبادت صحیح و عبادت فاسد هست. اختلاف در آثار بین فقها و بین متکلمین غیر از اختلاف در معنای صحت و فساد است. صحت و فساد اندالکل معنایش واحد است که همون تمامیت باشد و فساد یعنی عدم تمامیت، ولی آثار عمل صحیح با عمل فاسد متفاوت خواهد بود. اختلاف در آثار را اندالفقها و اندالمتکلمین نه به معنای اختلاف در معنای صحت و فساد است، نه این معنا نیست. خب عبارت مرحوم میرزای قمی را ما در جلسه گذشته خوندیم و همچین عبارت صاحب کفایه که جواب داد به میرزای قمی هم بیان کردیم در جلسه روز چهارشنبه.
فقها و متکلمین با هم اختلاف دارن،
ولی نه در بعنا و موضوع له صحت و فساد، بلکه اختلافشون برمیگرده به چی؟ به آثاری که روی اینا مترتب میشه. خب حالا در اینجا باید عرض کنیم که در مورد اینکه بین صحیح فقهی و کلامی نسبت به آثار چه نسبتی هست، اختلاف نظر وجود دارد. گروهی قائلند که نسبت بینهما عام خاص مطلقه. بعضی ها میگویند در بعضی از فروض نسبت عام خاص منوج هست، در بعضی از فروض عام خاص منوج هست. حالا برای این که ما متوجه بشیم که در کجا عام خاص مطلق هست و در کجا عام خاص منوج هست، باید ابتدا اقسام امر رو بیان کنیم، بعد بیان کنیم که در کدام یک اجزا هست و در کدام یک اجزا نیست. امر بر سه قسم هست. یک، امر اولی واقعی. امر اولی واقعی، امر اولی واقعی آن است که مولا امر را میبرد روی عمل به عنوان اولی، مثل این که مولا میگوید صل عند دلوک شمس، صلات به دلیل مصلحت ذاتیه‌ای که دارد امر را میبرد روی صلات. این امر میشه امر اولی واقعی. صلات هم دارای عنوان اولیه هست. دو، امر اضطراری، که امر اضطراری رو اصطلاحاً امر واقعی ثانوی هم میگویند، مثل این که شخصی در وقت نماز آب ندارد، تا وضو بگیرد و صلات را با طهارت مایی انجام بدهد. در اینجا شارع می‌فرماید تیممو سعیدن طیبا، ان لم تجدوا ماءا فتیممو سعیدن طیبا. این تیممو سعیدن طیبا دیگه امر اضطراری است که بهش امر واقعی ثانوی هم میگویند. حالا کسی موقع نماز آب نداشت تا وضو بگیرد و از طرف دیگر هم بدار جایز بود، یعنی اول وقت نماز خوندن جایز بود برای چنین شخصی. شخص رفت و نماز را با تیمم خوند، یعنی صلات را با طهارت ترابیه انجام داد، بعد چیز شد، آب پیدا شد و اضطرار برطرف شد، آب پیدا شد و اضطرار برطرف شد. حالا یا در داخل وقت اضطرار برطرف شده است و آب پیدا شده است، یا در خارج از وقت آب پیدا شد و اضطرار برطرف شد. در اینجا این عملی را که عمل عبادی که با امر اضطراری انجام داده است، آیا مجزی هست یا مجزی نیست؟ اختلاف نظر وجود دارد. گروهی قائل به ایذا هستند، میگن بله موجزیست، لذا اگر در داخل وقت اضطرار برطرف شد و آب پیدا شد وجوب اعاده ندارد، و اگر در خارج از وقت آب پیدا شد و اضطرار برطرف شد وجوب قضا ندارد. ولی گروه دیگر قائل به، عرض کنم خدمت شما، عدم ایذا هستند، میگوین اگر در داخل وقت اضطرار برطرف شد وجوب قضا دارد، اگر در خارج وقت اضطرار برطرف شد وجوب قضا دارد.
وجوب اعاده
دارد. آره، در داخل وقت اضطرار برطرف شد و پیدا شد وجوب اعاده دارد، و اگر در خارج از وقت اضطرار برطرف شد و پیدا شد وجوب قضا دارد. آره، مجزی نیست، مجزی نیست، در وقت وجوب اعاده، در داخل وقت، در خارج وقت وجوب قضا. اما اگر چنانچه کسی از امر ظاهری اطاعت کرد، مراد ما از امر ظاهری امر مستفاد از اصول عملی است، نه امر ظاهری مستفاد از امارات و خبر واحد. توضیح ذالک. اصطلاح امر ظاهری بر دو قسم است: یک، امر ظاهری مستفاد از امارات، این در مقابل حکم واقعی است، در مقابل حکم واقعی است، یعنی امارات کاشفیت دارند نسبت به حکم و امر واقعی، البته بنابر قول عدلیه، بنابر قول عدلیه. او وقت این حکم ظاهری مستفاد از امارات گاهی اوقات به حکم واقعی اصابت می کند، گاه خود اصابت نمی‌کند. اگر به حکم واقعی اصابت کرد، اون امر ظاهری مستفاد از امارات منجزیت دارد، اگر اصابت نکرد معذریت دارد، میشه پیش خدا عرض کنم عذر بیارد که خدا شما فرمود از اماره من اطاعت کردم، از اماره حالا به واقع نرسیدیم، من مقصر نیستم. خب، در اینجا حکم ظاهری قسم دوم آن است که از اصول عملیه استفاده بشود، درسته؟ حکم ظاهری مستفاد از امور اصول عملیه هرگز کاشف از حکم واقعی نیست، بلکه صرفا مکلف را از حالت شک و حیران خارج می کند که بدانه تکلیفش چیست. حالا بله چی؟
طریقیت دارد.
نه، اصول عملی هرگز طریقت ندارد بل اجماع، البته در خصوص استصحابی اختلاف نظری وجود دارد بین قدما و بین متأخرین. قدما میگن اماره هست لذا طریقیت دارد، متأخرین میگن نه، جز اصول عملی هست. درست شد؟ ولی خب اسمشو میذارن چی؟ اصل محرزه. حالا در هر صورت، در ما نحنفی مراد ما از امر ظاهری، امر ظاهری مستفاد از اصول عملی است. حالا اگر چنان چی کسی وضوع گرفت برای نماز شب، بعد از خوندن نماز شب یه مقدار توقف کرد، چک کرد که آیا خوابش برد تا وضوش باطل بشه یا خوابش نبرد، چرتی نزد، اینجا مجرای چیه؟ استصحابه. استثاب می کند بقای وضو را، و با این وضوی استصحابیه می رود نماز رو می خواند. بعدن کشف خلاف بشود، بعدن کشف بشود که اصلا وضو نداشته و واقعا چرت زده، خوابش برده. البته بر مبنای کسانی که میگوین خوابیدن مبطل وضوع است. اهل سنت که تقریبا اکثرا میگن خوابیدن مبطل وضوع نیست، لذا شما برید در خانه خدا یا مدینه رسول صلی الله علیه وسلم میبینید آره میرسن میخوابن، بعدم بلند میشن نماز بخونن. درست شد؟ ولی اگر فراموش نکرده باشم در میان فقهای ما یک نفره که میگوید از کنم خدمت شما خوابیدم مبطل وضوع نیست، ولی ما بقی دیگه بالاجماع میگن که مبطل وضوع هست. خب در هر صورت در اینجا وقتی رفت با وضوع استصحابیه که امر ظاهری است نماز خوان، بعد از نماز کشف خلاف شد، فهمید که اصلا وضوع نداشته است، فهمید که وضوع نداشته است. در اینجا بنابر قول به معجزی بودن امر ظاهری از امر واقعی، در اینجا نیازی به وجوب اعاده یا وجوب قضا ندارد. گفتم معجزه نیست یا هست؟ آره، بنابر معجزه بودن در اینجا اگر در داخل وقت کشف خلاف بشود وجوب اعاده ندارد، و اگر در خارج وقت کشف خلاف بشه باز وجوب قضا ندارد. اما بنابر قول به عدم اجزاء، بنابر قول به عدم اجزاء اگر در داخل وقت کشف خلاف بشود و بفهمد که وضوع اصلا نداشته و این استصحابش استصحاب چی بوده؟ باطلی بوده. حالا این رو توضیح میدم خدمت شما چرا استصحاب باطلی بوده. در اینجا اگر در داخل وقت کشف خلاف بشه وجوب اعاده، در خارج وقت اگر کشف خلاف بشه وجوب ارکان خدمت شما قضا داره. حالا در اینجا اگر کشف خلاف شد و فهمید که وضوع نداشته استصحاب باطله. چرا استصحاب باطله؟ چون استصحاب دو تا رکن اصلی داره، یکی یقین سابقه و یکی شک لاحقه. در اینجا شک لاحقش که درسته هست، ولی یقین نه، یقین سابق از بین میره. با علم و کشف خلاف یقین سابق از بین می رود. وقتی یک رکن از ارکان استصحاب از بین رفت، خود به خود استصحاب هم می شود چی؟ باطل. استصحاب صحیحی نبوده است. این یک نکته. نکته دیگر ان شاءالله در مباحث اصول عملیه این رو خواهیم خوند. می فرماید لا تنقض الیقین بالشک ابدا بل انقذه به یقین آخر. یقین سابقتون را شما از بین نبرید، بل انقذه به یقین آخر، بلکه او را نقض کن به یقین دیگر. حالا یه یقین دیگر اینه که الان گفتیم کشف خلاف شد، یعنی علم پیدا کرد که استصحاب وضوع درست نبوده و وضوع نداره. این علم داشت و قد داشت. گاهی اوقات قد ندارد، بیانه می آید به او می گوید که تو وضوع نداشتی. در اینجا آیا بیانه نقض می کند اون یقین سابق را یا نقض نمی کند؟ اونجا مفصل انشاءالله عمری باشه بیان می کنیم که علم می تواند نقض کند، بیانه هم می تواند نقض کند، لکن علم حجیتش برای نقض ذاتی است، ولی بیانه حجیتش برای نقض چیه؟ ذاتی نیست، علم آوره. و فرض هم اینی که ما بیانه بر حجیت چیده؟ دلیل بر حجیت بیانه داریم. لذا اینجور که میگوید بل انقذه به یقین آخر، مراد از یقین آخر چی چیه؟ حجته، حجته، اما از این که حجت ذاتی یا حجت غیر ذاتی. حجت ذاتی میشه علم و یقین، حجت غیر ذاتی میشه و چی چی؟ بیانه ای که و زنونی که حجیت دارن، در هر صورت دو تا حجت میشوند. خب حالا در اینجا با توجه به توضیحاتی که دادیم خدمت شما، عرض کنم در اینجا نسبت بین صحیح فقهی و صحیح کلامی، دو قول هست در دو فرض. فرض اول این هستش که نسبت بین صحیح فقهی و صحیح کلامی عام خاص مطلق هست، عموم خصوص مطلقه، منتها با رعایت کردن شرطی، و اون اینه که متکلمین در تعریف عرض کنم صحیح گفتن صحیح عبارتند از موافقت الامر او موافقت الشریعه. مرادشون از موافقت الامر هر سه قسم امر رو شامل بشود: امر واقعی اولی، امر اضطراری و امر ظاهری، هر ستا رو شامل بشود. حالا بنابر اونجایی که بنابر قول کسانی که گفتند امر اضطراری و امر ظاهری مجزی از امر واقعی است، در اینجا هر کجا صحیحه فقهی صدق کرد، صحیح کلامی هم صدق می کند. هر کجا صحیح فقهی صدق کرد، صحیح کلامی هم صدق می کند. چرا؟ چون گفتیم ها؟ آمخاص مطلقه، نه مطلقه، آمخاص مطلقه. هر کجا صحیح فقهی صدق کرد، صحیح کلامی صدق می کند، ولی برعکسش خیر، برعکسش این چنین نیست که هر کجا صحیح کلامی صدق کرد پس صحیح فقهی هم صدق بکنه، نه اینطوری نیست. یعنی اگر گفتیم امر اضطراری و امر ظاهری مجزی از امر واقعی است، فرض این است که مکلف اطاعت کرده امر ظاهری را و امر اضطراری را، و گفتیم مراد متکلم از موافقت الامر هر ستا رو شامل می شود، پس صحیح کلامی فقهی هست، صحیح کلامی هم هست. اما اگر قائل به اجزاء نبودیم، اگر قائل به اجزاء نبودیم چه در امر اضطراری چه در امر ظاهری، قائل به اجزاء نبودیم، در اینجا باید عرض کنیم خدمت شما که در اینجا این چنین نیست که هر کجا صحیح کلامی صدق کرد صحیح فقهی هم صدق بکنه، اینطوری نیست. اونجایی که قائل به عدم ایزا هستیم موافقت الامر هست ولی صحیح نخواهد بود. چطور؟ به این صورت که برابر تعریف متکلمین برای صحت که عبارتند از موافقت الامر باشه. کسی با وضوع استصحابیه نماز خواند، کشف خلاف شد، بنابر نظر متکلمین اطاعت امر، بگو اطاعت امر شده است، ولی بنابر قول به عدم اجزا این عملش صحیح نیست. پس صحیح کلامی صدق میکنه ولی صحیح فقی صدق نمیکنه. و ها کسا در مورد امر استراری، در مورد امر استراری عرض کنم خدمت شما، کسی نماز ترابیه خوند، نماز با طهارت ترابیه خوند، در اینجا صحیح کلامی هست. چرا صحیح کلامی است؟ چون مجزی هستن تو. نه نه بسخواهی میکنم، چون اطاعت امر کرده بنابر نظر متکلمین، چون اطاعت امر کرده است بنابر نظر متکلمین صحیح کلامی هست، ولی بنابر قول به عدم ایزا این عمل مجزی نیست. پس فتلخص مما ذکرنا، در بعضی از فروز نسبت بین صحت فقهی و صحت کلامی عام و خاص مطلقه مثل این مورد، در بعضی از فروض دیگر نه خیر، نسبت بین هما چیه؟ تساویست بین صحت فقهی و صحت اصولی. حالا این رو ما ان شاء الله جلسه آینده توضیح میدیم خدمت آیان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.